تعدادی از اینا در همین باب استحبابات چگونگی فرق نشست و برخاست بین زن و مرد در نماز، قیام و قعود و سجده و اینها، زن و مرد چجور افتخیز داشته باشن، فرق میکنه تو روایا. تعدادی از مستحبا مربوط به همینه. همینا خیلی مهمه در پیشگیری از کمردرد ها. اکثر کمردرد ها غالبا از عدم رعایت چگونگی نشست و برخاسته. به اصطلاح امروزی ها آناتومی حرکت رو بلد نیستن و یا اگر بلدن رعایت نمی کنن، یعنی به علمشون عمل نمی کنن. درست آجام؟ دین ما همش علمیه. نه نه خوش آمد. بعضیش علم جدید فهمیده، بعضیش نفهمیده، بعضیش هم ما هم نفهمیده، نمیگیم تعبد شرعیه. سلامت بشه. ولی عقل کل که معصوم بیاد اون وقت میفهمیم. حالا یه تقسیم میکنیم توسلی و عبادی و تعبدی و غیره، چون نمیفهمم. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در مکروهات بود و یه سری چیزا رو گفتیم خلاصه وار. این که اگر کسی رعایت بهداشت دهان و دندان و لثه نکند مکروه است، و اگر آسیب جدی ببیند کراهت شدید دارد، و اگر منجر به مرگ او شود حرام است. حالا موارد فرق. بعد گفتیم اگر همین استحباب مؤکدی که در دین هست از شیعه و اهل تسنن گفتن که مسواک بزن، بعد برای تأکیدش عمری یک بار، ماهی یک بار، هفته یک بار، روزی یک بار، روزی دو بار، قبل هر وضو یا صبح زود و قبل از خواب شبانه، حالا موارد مختلف. حالا اگر کسی اینا رو ترک کرد مکروهه، عوارض داره، دندون بپوسه، ریشه ها بپوسه، لثه متورم بشه، لثه خونریزی کنه، جای نواجذ بین دندون ها، گوشتای بین دندون ها اونا خونریزی کنه، شما اصلا هم دندون پیله کنه، دندون آفسه کنه، فک آسیب ببینه به خاطر عفونت زیر ریشه های دندون و عدم درمان، یا زیر این جلوش ورم کنه با اینکه سنگ پاراتیروئید ندارد، با اینکه تورم لوزه ندارد به خاطر پیله و عفونت ریشه ای، اینجا زیر دندوناش زیر فکاش ورم میکنه، صفر میشه، کمی مثل بادوم مثلا اینا صفر میشه. خب ببینیم اما باید معالجه ریشه ای یا معالجه چیکار کنه؟ لثه کنه. عوارض هم داشت، ناراحتی های دست و گوارش میاره، ناراحتی معده میاره، نارسایی قلبی میاره، حافظه رو ضعیف میکنه و مسائل دیگه که اینا همه رو توضیح دادیم. بعد گفتیم در بحث ترمیم چطور آسیب بزنم با عدم توجه به دهان و دندانم اینا، یکره، و اگر آسیب جدی باشه کراهت شدید، اگر منجر به مرگم شه حرامه. عکسشم اصل درمان رجحان داره، سریع درمان کنه و بهتر، فی نفسهی مستحب. اگر میخواد منجر به مرگم بشه این عفونت زیاد، اینجا درمان واجبه، زیرا که نفس محترمه رو باید حفظ کرد. حالا درمان گاهی به پر کردنه، گاهی به ترمیمه، گاهی به معالجه ریشه‌ای یا لثه است، یا به برداشت پوسیدگیه مثلا عاج دندان هست، توشو با کروم کوبالت یا مواد دیگه، یا دندانای مصنوعی سرامیکی، یا انواع ایمپلنت ها و توضیحی که دادم از فلز تیتانیوم و مانندو باید درمان کرد. مطلب پنجم از چیزایی که مکروهه، اگر کسی بد مسواک بزنه، مثلا ارضی مسواک بزنه، گفتی باید طولی بزنه و بین دندونا رو باز نگه داره، طولی مسواک زد. الان اگر کسی عرضی مسواک زد، این یکره. حالا اگر کسی تو مسواک زدن وسواس داشت، دیگه شورشی در آورد، نه به اون بینمکی اصلا مسواک نمیزنه، نه به این شوریشو دقیقه به دقیقه مسواک میزنه، حتی اگر با بهترین چوب ها و الیاف باشه، که الیاف و چوب عراکه، کسرت و سواک که شورش در بیاره، اینم مکروهه. هم دندونا رو نازک میکنه و همین که لق میکنه، لذا مکروهه. خب معلوم شد مومنه آنها میخواییم اینه بخونیم ها. تا ای ور صف الخامس در صفحه 489 از طب رسول المصطفى، صفحه 489 الخامس پنجمی، کسرت و سواک، فانهو مهما کان سواک لازمن و ضروریان، وقتی که اصل مسواک زدن خوب به طرز خوب لازمم هست و ضروریه رعایت بهداشت و درمان در فک و دندان و دهان است، فان الاکثار من، زیاده روی بیجا در مسواک زدن نامرتب همچنین یضر رو بالاسنان، ضرر به دندونا میزنه و یتخوف منه علیها، ترس آگاهانه میره برای این شخصی که حالت وسواسی داره و زیاده روی بیمورد داره. فقد مرت الروایه، از پیامبر اکرم اوصانی جبرائیلو به سواکه حتی خفت علی سنی، و فی روایت اخرى ما زال جبرائیلو، پیوسته جبرائیل یوصینی به سواک، منو سفارش ویژه به مسواک زدن مرتب میکرد. بعد من ترس آگاهانه دارم علی اسنانی، چون بیش از اندازه اگر بخوام مسواک بزنم و در چارچوب دین عمل نکنم میترسم بر دندونا. حالا از روایت دیگه میفهمیم چرا میترسیم، چون یا دندونا نازک میشه و یا لق میشه. کسرت سواک، ما زال جبرائیل و یوسینی به سواک حتی خشیت، و ترس آگاهانی که در ظاهر جلوه گر شود، ان ادر او احفا، این که نازک بشه، نازک شکننده، او احفا یا در جای خودش لقی پیدا کن. حالا این روایت اول که امروز خوندم، دیروز خوندم تی این صفحه، که اگر میخوایی شیرینی آسیب به دندونت نزنه، اول کسر خبزی، همون خط اول، اول خط کسر خبزن، اول خط کسر خبزن. اینجا باید قبل از شیرینی خوردن یه تیکه نون خشک بجوی، بعد شیرینی بخوری تا شیرینی به دندونت آسیب نزنه. حالا اینو دیگه باید بحث علمی بشه. اینجا کتاب دو تا سند آورده، رساله ذهبی صفحه چه مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 458، یه سند دیگه هم بنویسید، تب الرضا علیه السلام، علیکم السلام، ترجمه نصیرالدین امیر صادقی، خوش آمدید، اول صفحه 39، اول صفحه 39. نه این خشکیت رو، علیکم السلام، خوش آمدید. من خشکیت رو از چند جهت میگم. اگر همین شخص، علیکم السلام، ناراحتی معده به نوع غیر عضویش، مثلا ترشح اسید معدهش بالاست، با یک کف دست نون خشک که میجوه میخوره اسید معدهشو خنثی، به 5 دقیقه نمیشه دردش ساکت میشه، قسمت دیافراگم، گودی زیر هشتی سینه. و یکی دیگه این که چون که خشک است، وقتی میجوه خب نفوذ میکنه بین دندان، گرفتی عمو جان، خواه میمونه تا وقتی که خیلی مرطوب بشه، بعد اللهی دندون در بیاد، و تا وقتی که شیرینی میخوری تا بخواد مرطوب بشه همجور لا هست، نمیگذاره شیرینی لای دندونت بره، از قصد خشک میارم. به قرینه مقامیه، به قرینه مقامیه صفحه 490. ببین مؤمنا، فقد جاء في الرضوي في تأويل قول النبي استاكوا عرضا اكثروا ودعوا على ذكر الله وذكر رسوله وآله صلى الله عليه وسلم ولا تغفلوا عن. خب ذکر خدا چی جوریه؟ بالاترین ذکر خدا چیه؟ نماز. چقدر روایات داریم؟ قبلش مسواک بزن بعد نماز بخون، که گفتیم هر نماز 100 تا رکعت ثواب داره، دیروز روایاتشو خوندیم. این باب ذکر خدا. یا این که ذکر خدا قرآن بخونی، یا همجور ذکر بگی سبحان الله الحمدلله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا اون ذکری که بعد از نماز صبح با بسم الله است، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هفت است، هفت بار بگی. چند فایده داره، نمیگذاره جنون آدم بگیره، چی بگیره چی بگیره. برای هر کدومش. بله. آفرین. درسته. آفرین. مسواک زدن آفرین. حافظه این بره بالا. اگر بخواد علوم حفظ کنه باید 5 تا خصلت در خودش ایجاد کنه. آقا فرمودن آخریش مسواک. درسته. درسته. بله. آفرین. حالا اگر کسی جوونه یا پیرمرد یا پیرزنه، چه جوون از دختر پسر چه پیرمرد و پیرزن فرق نمیکنه، گاهی جوون هم میشه، اگر سوء تغذیه شدید داشته باشه، اگر مثلا تصادف کرده، تصادفی بعضی بیماری هست، خب فرض کن همه دندوناش هم ریخته، این دو صورته، دندون مصنوعی دارد یا ندارد، در هر دو صورت باز اینا مسواک دارن و مسواک اینها حداقل مسواک، و اون چیه؟ بعد هر غذا یا قبل از هر وضو حداقل مسواک اینه که جایی که آب هست با اصبعش، منتهی طلب علامه حلی جلد 2، با اصبعش لثه ها رو تمیز کنه جایی که آب هست. چجوری اما؟ مثلا این انگشتم زیر آب میشورم، بعد این بالای لثه فک بالا رو میکشم، میشورم، میکشم، میشورم، میکشم، میشورم، با ستای پایین معلوم شد آقا؟ این میشورم طرف پشت دندونا لثه، سه بار دستان این میشورم، طرف پایین هم سه بار لثه ها. شمایی هم که همتون دندون دارین این کار کنید، یادگاری بهتون میاد، لثه هاتون درد نمیگیره، ورم نمیکنه. قبلا مسواک، قبلا مسواک دست بشور، اول یک دو لثه هاتو همجور که گفتم هی دستم زیر آب بشور، حالا بعد مسواک بزن. یادگاری گفتم، انشاءالله تو مبحث بخر الفم بوی دهان توضیح میدم. یه بار آدم بعضی بیماری های خاص داره، یه بار بخاطر اینکه بعضی چیزا رعایت نمیکنه. انشاءالله میگم قصه نخواه اگر وقت کردیم امروز. اینم چی شد عمو جان؟ پس اونی که اصلا دندون نداره ولو جوونه یا پیرمرد پیرزنه، حداقل مسواک اینه که با انگوش مسواک بزنه لثه ها رو به همین طرزی که گفتم ها، معلوم شد مؤمنا ها، نه طرزای دیگه که بعضی که دستمالش در بیاره یا جیگولی باشه مثلا دستمال کاراجی در بیاره به لستش بکشه و بعد همجور بینه سرش خالی به همجور نماز کن یا بره سر کاراجی، نه اینجوری نه، جایی که آب هست، این سه بار تأکید کردم، جایی که آب هست اینجوری مسواک بزنه. این منتهی طلب علامه حلی جلد 2 که حد اقل سواک مسواک با اصبعه. ششم، از مواردی که مسواک زدن مکروهه، مسواک زدن در حمامه، جزام الاسنان میاره و بای دندون میاره، که دندونات خود به خود خورد میشه میریزه، با اینکه مسواک میزنی تو 24 ساعت یه بار خمیر دندون میزنی، گاگای فلورایت تو دهنت میگردونی، نمیدونم آب محلول آب نمک و آب سرکه میگردونی، باز خدای چرا دندونام علیکی خورد میشه میریزه، با اینکه سوء تغذیه هم ندارم، با اینکه مصرف لبنیات هم دارم، چرا اینجوری میشه؟ میگیم به خاطر اینکه تو حمام مسواک میزنی. میشه یا نه؟ بله. معماری جدید توالتو حمامشو وضوخونش یک جاست، مثلا این فرسون یه متر در دو متر، هم توالته هم حمامه هم جا مسواکیه، هم دست پاش آب میکشه قص میکنه هم وضو میگیره. تمام اینا مکروه. اینا انشالله هر وقت بحث سموم میکروبی در اسلام غرق کردم دونه دونه توضیح میدم. بله؟ به عنوان نظر فقهیه، از نظر فقهی میگیم کراهت یعنی اقل و ثوابه، اما از نظر اخلاقی و از نظر پزشکی جسمی، چه پزشکی روانی و روحی چه پزشکی جسمی، میگیم اثر وضعی تخریبی دارد ولی به حد مرگ هم نرسونده فعلا، اما اثر تدریجی تخریبی دارد، این یعنی کراهت.
شاید اقل
و ثوابا نباشه. نه این دیگه ما رفتیم تو گود پزشکی جسمی و اخلاقی، اما از نظر فقهی چون دلیل نداریم بر حرمت، تصاف فهمیدی مومن، چون دلیل بر حرمت نداریم میاد اصطلاح کراهت رو در مقابل اصطلاح حرمت قرار میده. اصطلاح میگه طبق اصطلاح فقهی این اقل و ثوابنه. آفرین. اگر آدم همجور بره توی اتاق این مکروهه. چرا؟ حالا مبحث گازهای متساعد خودش از نافه چا اصلا تو همون محیط، یا ریح، خروج ریح از بدن به همراه بول و تبخیر بول، به همراه قائد و تبخیر بخار قائد، یا به همراه گاز معده، همینو انواع گازهای مختلف هست که ضرر داره. یک بار ضرر اجتماعی داره، خب سبب تنفر شخص از آدم میشه. یه بار نه، ما بحث اجتماعیش نداریم ما، خب که بره همجوری یک بار پیش زن بچه. مبحث این که گاهی به صورت چیزایی که نامرئی ظاهریه آسیب میزنه به خودش و دیگران که تو محیط بسته هستن مثل اتاق. انشاءالله بحث اکسیژن هر وقت کردیم، اکسیژن در محیط باز، اکسیژن در محیط بسته، اکسیژن در محل کار، در صداش اینا رو همه رو ستون میگن. اینا انشاءالله سر جاش. ببین از این حیث میخوام بگم، ببین عوض این که اکسیژن اضافی تو محیط اتاق ببره، گازهای مضر تو اتاق میبره، هم به خودش ظلم کرده هم به مجموعه‌ای که تو اتاق هستن، در طول زمان اثرات تخریبیش هی آشکار میشه، هی آشکار. یکی از اثرات تخریبیش مثلا ایجاد علائم آسمه، یکی از اثرات تخریبیش ایجاد علائم درد قلبیه، یکی از اثرات وضعیش ایجاد خشونت بیجاست، چون وقتی هوا آلوده میشه و یا خیلی گرم میشه عصبانیت ها زیاد میشه. لذا به مبحث های جرم شناسی که مراجعه میکنی، درگیری ها و دعوا ها و دست به یخ ها تو تابستون بیشتر از زمستونه، چون هم آلودگی بیشتره، ماشین بیشتر میره میاد، هم هوا خیلی گرمتره، لذا خشونت های بی جای مردم نسبت به هم دیگه بیشتره. آفرین. بله میخوام اسلام رو بگم، مؤمن ها چقدر دقیقه. حالا هرچی علم بیشتر پیشرفت میکنه به حقانیت فرمایشات معصومین بیشتر پی میبره. لذا میگه زیاد دعا کنید، مسواک هم قشنگ مسواک بزنید، ذکر خداتون رو با مسواک باشه، حتی روایات باب فضل القرآن، قرائت القرآن، تدبر القرآن، اینا که در همین چیز هست در وسائل شیعه جلدش یادم نیامد دیدم ها، حدود تقریبا 50-60 صفحه درباره همین دیدن قرآن ثواب داره، خوندن قرآن ثواب داره، تدبر در قرآن ثواب داره، قرائت قرآن، مثلا ترتیل قرآن، حرفا، گوش دادن به قرآن ثواب داره، میشماره دونه دونه روایات باب باب. بل حرفم سر همینه، میگه این راه های ذکر خدا را، نماز میخونی، ذکر میگی، قرآن میخونی، میگه راه های تلاوت قرآن رو تمیز نگه داری. آفرین. که ملائکه موکل شما چی؟ خوشنود باشن، اینا رو اذیت نکنید. حالا اونا رو نگاه کنید که خودم حفظی حرف میزنم. چرا؟ بله. اکثر گناه کبیره زبان چالوس قالیه. بله. حالا من نشمردم. شما فرمودی دیگه مؤمن موثق میگیم بعد. اکثر گناهان کبیر همین زبان، لذا وقتی آدم جهاد نفس کنه با همین زبان، از مواعظ پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری، یا ابوذر صلات واجبه، اللسان و اکبر، کنترل زبان کنی وجوبش از اون بیشتر. صوم روزه ماه مبارک واجبه، زبونتو کنترل کنی اکبر، واجبه بالاتری. حج وقتی مستطیع شدی واجبه و لسان و اکبر. همجور میشماره، از این معلوم میشه کنترل زبان اوجب واجبات. چون این زبان الکی بی جا به چرخاست، افراد زیادی الکی گاهی کشته میشن به یک حرف بی جا. تصاف فهمده مؤمنه ها، یک زن و شوهر، یک فامیل مؤمنه، همه که بینی به هم میریزن به یک حرف بی جا. گرفتین مؤمنه چی میگن؟ یا بهانه دست دشمن میفته به هجوم به یک حرف بی جا و دهن لقی یا جاسوسی کردن، بهانه دست دشمن میفته ده حمله کن با موشک زن. دیدی گفتیم فلان فلان شد، مثلا تولید اتمی کنن. دیدی نباید بگه من نبوده، مثلا نبوده، بله اما هوا شناسی میخوایم، نام میکروب شناسی میخوایم، نام آزمایش چی میخوایم. حالا مثلا کسی دهن لقی کنه از این حرفا بزنه، بهانه دست دشمن میفته دوباره همه کفار با هم میشن، هر کی هر طرف موشک میزنه. بنا هست که کفار برای اثر حب دنیا همدیگه رو لطپار کنن، نه اینکه شیعه بیاد دهن لقی کنه الکی خودی ها رو در معرض تیررس دشمن قرار بده. چقدر افراد کشته میشن، چقدر سلامی پر الکیان ها، نه جهاد ابتدایی بوده نه دفاع مقدس بوده. وقتی آدم جاسوسی کنه یا دهن لقی کنه، اون تدارکات و افراد موجود رو همشون از یک کنار در معرض خطر و حمله دشمن قرار داده. این فتنه است. تو روایات داریم، آیه قرآن داریم، ول فتنه تو اکبر من القتل اشد من القتل. رضا آیت الله شهید دستقیب اینها رو در رسته اکبر الکبائر میدونه، اکبر الکبائر. آفرین، درست، آفرین، بله. ولا تغفلوا، قافل نشید از رجحانها و از واجبها و مقدمات واجب و مستحب رو رعایت کنید. یکی از مقدمات واجب و مستحب، واجب مثل نماز یومیه، مستحب مثل قرآن خوندن، ذکر گفتن، زیارت خوندن چهارده معصوم. مقدمه اینم یادت نره که چی؟ عمو، خلال کردن، مسواک زدن، استنشاق کردن، مزمزه کردن، قرقره کردن، اینم که توضیح دادن. ولا تغفلوا عن، شیشم، سواک در حمام فقد ورد از ابی عبدالله علیه السلام، و ایاک و سواک فی الحمام فانه یورس و باء الاسنان، بیماری عفونی دندونا از حیث ریشه و لثه می آورد. گاهی دندونا خورده میشه، جزام الاسنان میشه، گاهی نه، حالتای عفونی پیدا میکنه، عفونت ریشه‌ای، عفونت لثه‌ای، عفونت باکتریایی روی لثه، عفونت باکتریایی لوزه ها. حالا مباحثم تو دندونا بود، توضیح دادیم. مطلب هفتم، غذای داغ خوردن، چه چای باشه چه هر چیزی دیگه، لهله میزنه، میگه چای لبسوز، لبدوز، نمیدونم چی چی، مردم میگن یا یادم سه تا قید میارن. خب اینها مؤمنا هم بزاق دهان رو خراب میکنه، ترشحشو، هم پوست روی زبان رو میسوزونه، حس ذائقه ضعیف میشه، هم مباحثه خودمون، غذای خیلی داغ این دندون رو ترک میزنه، مثل غذای خیلی سرد تگری که باز دندون رو ترک میزنه، و همچنین حسبه میاره، یعنی اسهال خونی میاره. بذار نه یخ تگری باشه نه داغ سوزان، هر دوش بده. حالا آب باشه، آب جوش باشه، نمیدونم غذا باشه، شله باشه، آش باشه، حلیم باشه، چای باشه، شیر داغ باشه، فرق نمیکنه مامه. خیلی داغ و خیلی یخ هر دوش بده، هر دو به دندون ها چی عمو جان آسیب میزنه. و حتی زوائد دیگه هم هست علاوه بر دندون. یکی از علل اصلی سرطان مری که درصد سرطان مری این لولهی که غذا رو میبره تو معده در استان خراسان بیش از استانهای دیگه است، به خاطر همین چای داغ و شله داغ و حلیم نیشابوری داغ زیاد میخورن، داغ میخورن همجور که ریخ میخوره. من دیدم سر صبح فرسی هم که فلفل زیاد هم میریزه، هم از داغی میسوزه هم از فلفل زیاد میسوزه، از سرطان مری میگیره. این هم مؤمن آمان این مطلب. هفتم، اکل و طعام الحار. داغ داغ خورده، حالا نوشابه تگری بالاش میخوره، یا از این یخ ها هست میریزه تو لیوان، آب هم میریزه روش، هم داره شله میخوره، بین شله یا بین غذای داغ داغ بعدم یک آب تگری، یه شربت تگری، یه نوش دوغ تگری، مثلا تگری ها نوشابه، بله بله نوشابه ها، نوشابه های تگری میخورن. اصل نوشابه بد بود ها، 14 تا بیماریش گفتم ستون. بعد تگریش هم چی همون فاتحه دندونان میخونه. بخوام مثلا مثال بزنم یعنی که خوب تصور کنین، شما بهترین چینی های پیرکس که بخری یواش یواش غذا درست کنی اب نداره، اما این پیرکسی که داغ داغ هست بعد یک مرتبه آب سرد بریزی روش خورد میشه، تخ تخ میشه، بقول مشهدی ریز ریز میشه، چون در آن واحد داغ داغ بود میخوای سرد سرد کنی از هم میپاکه. دندون و مؤمنه همینه، درسته تراکم عاج دندان زیاده از حیث سلولای استخوانی، اما داغ یک مرتبه منبسطه، سرد یک مرتبهش میکنی منقبض میشه از هم میپاشه، تحمل پیوند سلولیش از بین میره، یعنی خسته میشه، پیوندهای مولکولی و سلولی خودشونو از دست میدن، به اصطلاح مکانیکی قطعات و اجزا خسته میشه، خوردگی قطعات صنعتی پیش میاد، اینجا هم خوردگی در دندونها پیش میاد، چون به دندون به عنوان جویدن که نگاه کنی یه بحث مکانیکیه، چون مبحث حرکته، بعد اهرم داره، مبحث آناتومی، بعد فک انسان چقدر فشار میاره، فک تمساح کروکودیل ها 300 کیلو فشار میاره، دیده همون مبحث فیزیک میشه، حرکت و مکانیک، در قسمت حرکتش داریم حرف میزنیم، دینامیکش درست شد مؤمنه ها. یه بار مبحث فقهی مثلا میگیم کراهت داره، یه بار مبحث پزشکی همون مکانیکی آخوردگی قطعات، حالا تو فضای دهان و اینها چی همون یکی از قطعاتش دندونه، خیلی دیگه قطعه داره، زبون هم یکیش، لسنه هم یکیش، پشت لپا اتو هم یکیش، خیلی قطعات داره، حالا یکی از قطعاتش هم دندونه، باز این دندون خیلی اجزاء داره، خیلی افراد داره، 30 تا 32 تا از حرفو. حالا میگیم این غذای داغ داغ یا غذای سرد سرد که این دوتا رو با هم میخورن مکروهه، چون سبب تخریب دندونا و خورد شدن اونها میشه، چون خستگی قطعات و فرسایش قطعات دندونها و خوردگی قطعات. خب معلوم شد مؤمنه علوم مختلف گفتن. اکل الطعام الحار ثم البارد فقد ورد عن ابراهیم ابن بستام ان اللصوصه دزدان جمع لصه اخذوه و جعلوه فی فمه الفالوزج الحار. دزدان اومدن این طفلک رو گرفتن به زور تو دهنش یه غذای یه پالوده داغی ریختن، غیر از این پالوده بستنی های یخه ها، یه غذای معجونی داغی ریختن تو دهنش، فرض کن یه شیره داغی، حتی نزجه تا اینکه دهنش خوب آتیش و گر گرفت و متورم شد منبسط. ثم حشوه به فرج سپس تو دهنش یخ ریختن، برف ریختن، بعد از ذلك فتساقطت اسنانه و ازراسه، همه دندوناش ریخ و این لثه‌اش همه ولاش. لثه هم از گوش میفته، هم باریک میشه، هم ولا میشه. فامره الرضا علیه السلام به استعمال سعد الکوفی. گفتم هم دندونا رو تمیز میکنه، آج تمیز میکنه، محکم میکنه، هم دندونا رو محکم میکنه. رضا سعد کوفی رو چه اون دونهاش باشه چه چوبش، خب این رو خوب بکوب. چه اولش سفت ها نندازی تو آسیات میشکنه، اول خوب با دست آهنگ بکوبش، بعد ریز ریز که شد حالا کم کم بریز تو آسیا خوب پودر بشه. بعد که میخوایی مسواک بزنی از این پودر سعد کوفی بریز رو مسواک، مسواک بزن. هم آج میفروشن آقای هاشم، 5 رو هم هست. آه بله، نه این سعد کوفی تو روایات داره، حالا اینجا ننوشته، اما روایات دیگه. بله انشالله این هم خوبه، یه انشالله میگه، چون این روایات هیچی فعلا نداره مطلقه. مگر الفلامشو معهود ذهنی بگیریم که سعد کوفی بگیم. حالا شما عرض شود که چون میگم شاید یه خصوصیاتی باشه، اگر دو طرف دجله و فرات برویه شاید اون منطقه نداشته باشه، از بون حساب احتمالات. حالا این روایت مطلق آورده، مگر الفلامش معهود ذهنی بگیری برگرده به اون روایات دیگه که میگه سعد کوفی. بعد اینی که بزنیم مؤمن هم مینای دندون قوی میشه، هم سفید میشه، هم این ریشه دندون جای خودش رو در لثه مستقر میکنه، نظیر کاشت دندان در لثه به نوع ترمیمی یا جایگزینی به سبک مثلا سرامیک دندان یا پروتز دندان یا ایمپلنت ها که اون روز توضیح دارم از رو برقه قشنگ بستون خوندم که گفتم فقط گرونه. حالا این پودر سعد کوفی هم ارزونه، هم در اختیار همه. اگر بخواد از لقی دندان و در آمدن از جایگاه دندان از تو لسته در ایمنی باشه، برای چوبه، چه چوبیه، پودرش میکنی میکشی. خواهم یه مثال دیگه اوست بزنم، اوست که کنده بشه، مثال دیگه که کنده بشه، مثلا خاط آشغالی که به دستته، مثلا از کن دستت گریسی شده، نمیدونم روغنی شده، روغن سوخته شده، از این حرفا، پدر در میاد حاج آقا اینا رو ببری، اینقدر باید شامپو بزنی، صابون بزنی، اینا پوسای دست شما. حالا خاک اره، این نجاری هستن، خاک اره بر تو خونتون، اول یک بار با گازوئیل و خاک اره، یک کم گازوئیل دست بیز خاک اره بردار بکش حسابی، یک بار صابون بزن همه پاک میشه. گرفتی مومن ها چی شد؟ عکسش بر اساس دست گفتن. بله احسن، بله آفرین، بله همون نف، نه نف نفوذ میکنه، بوش خیلی میمونه. ما میخوایم حالت چربی باشه، از به حساب از زدش بر علیهش استفاده کن، چون گازوئیل خودش چربه، مومن بر ضد همین چربی روغن سوخته یا گریس استفاده کن، از ضدش، هر دو امران وجودی هم، از ضدش بر علی دیگه. بعد ضریب استکاک میبریم بالا با چوب، بعد آوندای چوبی و آبکش چوبم حالت چیه؟ حالت کاردکی دارن الیافن دیگه، حالت کاردکی دارن، اگر بین این سلولهای پوست نفوذ کرده میکشه بیرون، نظیره فیبرایی که ما قاطی سبزیجات و میوه‌جات میخونیم، که اونایی که لانه گزینی لای پرزای معده کردن همه رو دباغی میکنه، اون میکروبا یا اون قارچای مضر از لای پرزای معده میبره بیرون. اینقدر فیبرا مهمه، لذا نمیگذاره که اونجا کمان کنن، تکثیر پیدا کنن و آدم مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و روده و مانند او بشه، مبحث فیبرا، لذا دباغی معده میکنه. همه چی به هم مربوطه، مبحث پاکسازی از جرم، از پلاکت های دندان و سفید شدن آج دندان به پودر ساده کوفی و استقرار دندان در جایگاه اصلی خودش در ترازی که روی فک دارد، که باز اینا مبحث های دقیق ارتودنسی هست که باید بگیم با حتی با کامپیوتر ها که فک رو عکس میگیرن که درست سر جای اولش که دندون طبیعی بوده سر جای همون جا کاشت دندون کنن، چون همینجور که قیافه هر فرد با دیگری فرق میکنه، فکش و ردیف دندونای هر فرد با دیگری فرق میکنه. خب معلوم شد مؤمنا، اینه میگیم مهندسی کاشت دندان از رئیس موقعیت یک دندون یا چند دندون در فضای دهان و در روی فک ها درست سوار بشه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ درست سوار بشن، چون یک کم این و این ور گاهی فاصله های میلیمتری ها یک کم این و این ور باشن کمینی هی لپت میجایی از تو، هی لپت میازی دندونه اعصاب در میزه، گفتونی زبونه میزه، حالت گرفته میشه، همه قضاشو تموم شده، حالا در دستی دل دهت میشونی، یک ذره تراز به هم بخورا. سبحان الله عما یصفون. هرچی علم پیشرفت میکند، خدای ناظم حکیم قادر متعال علیم چقدر این موجودات دندون اینا داده، به انسان هم داره، حالا بشر داره کم کمک یه چیزکی میفهمه، باز قلدرو سر تواضع نداره، باز خدا گوش تاب میده، متواضع نمیخواد بشه، یک کم مریضی میذاره، یک کم فقر میذاره تا شاید باز اقا خالتاقگری نکن، باز هم اینی تقیان میکنه تو دنیا. گاهی هم اصلا زورشون میاد بگن خدا، میگه طبیعت اینجوری کرده. آخه آدم حسابی همین طور طبیعت به دنیا آورده؟ جوک میگن دیگه، تو کتاباشون هم میگن، تو سخنیاش هم میگن، تو فیلمای علمیشون هم میگن، من بارا شدیدم، میگه طبیعت اینجوری کرده، طبیعت طبیعتی که خودش نادونه میتونه دانایی در من تو ایجاد کنه. جوک گفتم حد دیدم. باز ایرانی هم همینو تکرار میکنن مؤمن تو دانشگاه، خب بابا جان زورت نمیگه، خدایی بگو تا شاید کم کم علمت نورانی بشه، عقلت نورانی بشه، عملت نورانی بشه، مجالس علمی، مشاوره علمی نورانیت پیدا کنه با ذکر خدا، که ناظم حقیقی پیدا کنی، خودت که گم کردی پیدا کنی که جایگاه تو تی این خلقت چیه، قلتقگری، قفلت، جهل، طغیان، این جایگاه تو این خلقت، یا جایگاه تو تی این خلقت بعد از شناسایی خدای یگانه عبادت درسته، موحد بالفعل باشین، باورات صحیح باشین، نه پوشالی و خیالی، عمل کردات درست باشه، حتی یه مسواک زدن، یه مواظب دندون بودن، بخار معده ای و کپی از غرب و شرق نباشه، طبق دستور عمل ولایی باشه. لذا میگیم اسلام آیین زندگی صحیحه، همجور لفظ که نیست، این واقعیت خارجی داره، یعنی جز جز اسلام ولایی بدون عمل کن، حالا میشه مؤمن بالفعل، مسلمون واقعی. اینم مال این مطلب. مطلب هشتم، آدم بعد از اینکه شیرینیجات غیر طبیعی خورد، حلاوه شیرینیجات غیر طبیعی خورد، از خامه و غیر خامه و هر مدلی که هست، نارنجکی و حرفا، بعدش بیاد آب سرد بخوره، فاتحه دندون خونده، چون در محلول ضریب تخریبی قند ساکاروز روی دندونا بالاتره و دندونا سریعتر رو به پوسیدگی میرود و دندونها ضریب جرمش بالا میرود و تبدیلش به سنگ دندان بیشتر میشود و افتادگی و تورم و خون روش لثه زیاد میگردد. لذا تو روایت میفرماید شرب الماء البارد عقیب الشیء الحار علیکم السلام او الحلاوته یذهب بالاسنان، نوشیدن آب یخ پشت سر غذای داغ یا نوشیدنی داغ یا شیرینیجاتی که خورده دندونها رو از بین میبره، یعنی سلامتی دندان از بین می رود. مطلب نهم، یه سری چیزا هست که الان متداول شده در آشپزی خارج و داخل کشور و دیدگاهشون دیدگاه سرمایه داریه، ظاهریه، این بصیرت رو به کار نمیندازه یا روحیه تحقیق و پژوهش رو. میگه خارجی تو آشپزیش و داخلی اونایی که متخصص آشپزی هم میگن اگر پوست ماهی بخواهی نسوزه، این ماهی رو بگیر تو تخم مرغ بقلتون سفیده و زردش مثلا یا یک کدومش، بعد بیار تو فر بگذار تا پوست ماهی نسوزه. با چشم ظاهری پوست ماهی رو میبینه، قره دبه شدن از درون بدن رو نمیبینه. اما هل یستوی الاعمى والبصیر، کسی که ظاهر بینه، کوته بینه، قشری نگره، آیا این مساویه؟ یعنی کردله، این مساویه با بصیره؟ روایات از شیعه و سنی داریم اون اعما، اون تراشه های یهودن، این هم اسم نحسشونه برم، این بصیرم امیر المؤمنین علی علیه السلامه. حالا فرزندان معصوم امیر المؤمنین علیه السلام از جمله امام رضای رؤوف علیه السلام. به من و شما میگه همیشه پژوهشگر محقق باش و بعد از علم و شناخت سید به علم و یقینت عمل کن. یکی از اون علم و یقینهای صحیح توأم با بصیرت یعنی درک ثانوی، دقت ثانوی، اینه که میگن تخم و مرغ و ماهی یک جا تو معده جمع نشه، چهار بیماری میاره. یکیش مربوط به مباحثه ماست که درد دندونهای آسیابه، از کوچیک و بزرگ، از راس دندونهای آسیاب خودشون و بنشون که وصل به لثه هستن درد میگیره. حالا از رو میخونم ببینید این بیماری چقدر در زمان حال که جهان مدرنیته از قرن 20 و 21 ببینید چقدر شایع. آفرین آفرین احسن آفرین. به دید ظاهری همجور که آقای نیازی فرمود، علیکم السلام، خوش آمدید حجت الاسلام نیازی فرمودن. حالا در جهان معاصر میخوان کلاس بگذارن، همین کنسرو ماهی رو قشنگ میریزن، بعد تخم مرغ اینا واسه اینکه جیگول باشه. اندازه همش ظاهری ها، بذار تو روایات شیعه داره در آخر زمان ظاهر بینم، همین ظاهر بینم. شما همه چی میبینی همینه. بذار سرمایه دارهای غرب و شرق، کاپیتالیسم، به خاطر همین ظاهر سازی های قشنگی که از مردم سواری میگیرن، حسابی سواری میگیرن. ظاهر سوسیس و کالباس قشنگه، ظاهر همبرگر قشنگه، ظاهر سس قشنگه، ظاهر نوشابه ها قشنگه، ظاهر آب میوه‌های شیمیایی قشنگه، ظاهر قوطی‌های سیگار قشنگه، ظاهر نخ‌های سیگار قشنگه، ظاهر نمی‌دونم قلیون‌های میوه‌ای و مانند این قشنگه، ظاهر بسته‌بندی‌های قرص کراک و کریستال اینها قشنگه، حتی ظاهر خود صهیونیست‌ها ظاهرشون قشنگه، یعنی ظاهری آرام دارن ولی در نهایت خشنی هستن، چون هیچ که انسان نمیدونن. ظاهر جو اجتماعیشون تمیزه ولی تمام کثافته، یعنی از بیرون که نگاه کنی ظاهر اجتماع کوچه و خیابون رو تو بلوک غرب تمیز میبینی، اما وقتی تو محیط خانوادگی و محیط زندگیشون نهایت کثافته. سگ میره و میاد، گربه میره و میاد، شراب میخورن، گوشت خوک میخورن، رعایت طهارت نجاست ندارن، خیلی چیزای بد دیگه نمیتونم بگم، روابط نامشروع همش پلشتی و کثافت و لجنه، اما ظاهرها قشنگ. روایات شیعه میگه در آخر زمان یکی از علائم عمومی مردم دنیا، چون فریب فرهنگ غرب و فریب فرهنگ همین صهیونیست خوردن، ظاهرها زیبا، باطنها خبیث. خبث دیگه، و یحرم علیکم الخبائث، همه نوع فسق و فجور انجام میده، همه نوع خشونت بیجا داره و حرف از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و پشمدان رو من میدن. خواستم این روایت خوب تصور کنی، یکم بست اخلاقی و علوم سیاسی و علوم تربیتی هم یکم گستردش کن. حالا بیا سر جای اول، فرهنگ آشپزی غلط این دوتا رو با هم میخورن، چهار بیماری میره. الجمع بین البیضه و السمکه فی المعده فقد جاء فی الرسالت الذهبیه امام رضا علیه السلام. امام رضا فرمود وحذر، احتراز کن، پرهیز کن، ان تجمع بین البیض و السمک فی المعدته، جمع تخم مرغ و ماهی در معدت نشه، فی وقت واحد، یعنی همزمان با هم نخور. فانهما متجتمعا فی جوف الانسان، وقتی دوتایش با هم تو معده جمع بشه، ولد علیه، ایجاد میکنه به خاطر این بدخوری و این بد آشپزی چهار بیماری. یک، النقرس با قاف و سینه. نقرس بعدنا خوب توضیح میدم، نقرس یعنی به اصطلاح امروزی ها بیماری ام به انگلیسی بنویس ام اس یو، که از نظر فیزیولوژی بدن انسانی یک بیماری متابولیکی است، یعنی اسید اوریک خون که در بدن هر فرد هست به صورت کریستال رسوب می کند بر سر مفاصل و بیشتر از هر مفصلی دو مفصل رو درگیر می کنه، یکی مفصل زانو، یکی مفصل شست پا، ورم می کنه دور زانو و دور مفصل شست پا و توش مایی که رسوب اسید اوریک خون دارد. پس گاهی کسی فشار خونش بالاست و عدم تعادل در فشار خون داره، نقرس میگیره. یک بار دیگه، نه بدخوری داره، آشپزی غلط داره، کپی رایت غلط از غرب و شرقه، گاهی تو رادیو تلویزیون، گاهی مردم تو خونه هاشون، و اینها به خاطر ظاهر بصر که با چشم ظاهری میبینه که پوست ماهی نسوزه، تو زرده و سفیده تخم مرغ غلط میده که پوست ماهی نسوزه، اما چهار بیماری میگیره.
بیماریه که درمانش هنوز راه
نمیده. بله بله، زمان میبره، خیلی زمان میبره. بله. نه نه، اون با ام اس فرق میکنه.
اوکی، فیزیک دان معروف.
آفرین. بله، اون با ام اس فرق میکنه. اون بیماری ام اس، اون بیماری روماتیسم ستون فقرات. آفرین. بله. باز اونا ان شاء الله سر جاش توضیح میدم. حالا کم کم بخونیم. خواستم نقرس یک کم تصور اجمالی کنیم. والقولنج، انواع اسپاسم های داخلی به نوع اسپاسم عضلانی با سین یا اسپاسم عصبی. میگه حاج آقا باد گرفت، عامیه ها میگه باد گرفت اینجا، حاج آقا اینجا دور میزد، گاه اینجاش میگیره، گاه اینجاش میگیره، گاه دستش نمیتو تکن بده، گاه اینجا گردنش تکن بده، گاه اینجا پاش تکن بده، میگیره. انواع قولنج ها، چه به نوع اسپاس و گرفتگی عضلانی، چه به نوع گرفتگی عصبی. انگلیسی ها میگن اسپاسم، اسپاسم عضلانی یا اسپاسم عصبی. انواع قولنج ها و بواسیر، بواسیر به اصطلاح امروزی ها انگلیسی ها میگن بیماری هموروئید، هموروئید. حالا باز اقسامی داره ها، انشالله سر جاش قشنگ توضیح میدم، حاشیه بزنید. رو به خارج هست، رو به داخل هست، به نوع بادی هست، به نوع ساجمه هست، به نوع دگمه هست، اونا رو توضیح میدیم سر جاش. پس این شد چند تا بیماری؟ سه تا. چهارم، مباحث خودمون، و وجع الازراس، دردهای دندون میگیره، پایهی دندونهای آسیا. پس تخم مرغ با ماهی یک جا آدم نباید بخوره، یک جا تو معده جمع نشه، چهار تا بیماری میاد. انشاءالله بوی بد دهان رو فردا میگم. یک حاشیه هم یادداشت بفرمایید. بعضی از حضرت خانوما که دکتر هستن مانند دکتر بیژن اخوان و بعضی هم مرد هستن.
بیژن زن؟
نه مرده. تفلک. دکتر بیژن اخوان. یک لحظه لفظ ذهنم رفت رو مژده. دکتر بیژن اخوان. این مرده بنده خدا. رئیس انجمن فک و دهان و دندان. تحریکات بعضی ممکنه سوال کنن حاج آقا زخم دهان دارم، خوش آمد، زخم دهان دارم، چه چیزایی تحریکات زخم دهان رو بیشتر میکنه؟ دو چیز خیلی زیاده. یک، غذای سفت و سخت. غذای سفت و سخت مخصوصا جوون و نوجوون یا بچه های بین 6 سال که دندون های بچگی میافته میخواد جدید در بیاد، یا پیر مردم پیر زن ها که اصلا دندون ندارن. به قول بیرجندی ها میگه آرو کم زخم میشه، میخواد نون خوش بخوره یا تعدیق. اینا حتی همین سیب ها نمیتونه. پس اینا باید چیکار کنیم؟ سیشون رنده کنیم یا تو شیر بزنی یکم نرم بشه، نه که لیته بشه که باز ناراحتی غیر عضوی معده بگیره، اونم نه. شماره دو، زیاد صحبت کردن. این تحریک میکنه زخم داخل فضای دهان رو. لذا سیستم های ایمنی که از قبل باید به کار ببری، ضریب باکتری کشی، ویروس کشی بدنت، ضریب کشندگی اینها رو بالا ببری. یکی عسل رقیق شده تو جیره غذاییت باشه، آب سیب تازه تو جیره غذاییت باشه، خلال بعد از غذا باشه. اینا حرفای خودم ها، اضافه بر فرمایشات دکتر. خلال بعد از قضا جایی که آب هست باشه، مسواک قبل از وضو و بالاخص مسواک قبل از خواب باشه. بعد گاه گاهی هم مؤمنا دهن تو آب بگردون بریز بیرون، چون آدم وقتی زیاد حرف میزنه تو دهان خشک میشه. کسی که زخم دهان داره، چون آنزیم و بزاق دهان بهش نمیرسه که ضد باکتری خیلی قویه، خب لذا اون زخم هی سرایت میکنه، هی عفونی تر میشه، هی بیشتر میشه. اینم مال زیاد صحبت کردن یکم توضیح دادم. حالا سه تا مطلب: تبصرتون، تذکرتون، توجهون. تبصرتون، میخوام اهمیت فرمایش پیغمبر و موعظه جبرئیل که پیغمبر مسواک بزن، پیغمبر امام علی این همه به ما تأکید میکنن، به خاطر چیه؟ حالا از نظر علم میکروبیولوژی یه چیزایی میگم تعجب میکنه، عجب چقدر این معصومین ما رو دوست دارن. تبصرتون یک کانون عفونت در دهان، پرانتز باز، مثلا به حجم 1 میلیمتر یا 2 میلیمتر، میلیمتر را پرانتز بسته، در حدود 1 میلیارد، در حدود 1 میلیارد میکروب مضر دارد که از طریق گردش خون وارد بدن می شود و در زمان خاص، یه ویرگول بذار، بدن و روان را آلوده می کند. علاوه بر آلودگی های عفونی ناراحتی قلبی هم به دنبال دارد. تذکرتون سرخط فک پسرا و مردا با فک دخترا و زنا یک کم فرق میکنه. حالا همین یادداشت بفهمه. تذکرتون فک دختران و زنان پرانتز واز مخصوصا فک بالا پرانتز بسته دو سال زودتر از پسران و مردان رشد می کند و کامل می شود. اونه نگو ناراحت میشم. میدونم بعضی حتما رو نمیشه بگی. دو سال زودتر از پسران و مردان رشد نموده و کامل میشود. شما اون ورشی میتونی بگی، یعنی این مطلب حق تو، این ورشی فعلا نگو ولی این ورشی میتونی بگی. بگی در روانشناسی بالینی هست که زنها تو 24 ساعت باید 4 ساعت حرف بزنن و شوهر باید نگاش کنه گوش بده، اگر نگاش نکنی ناراحت میشه. این ورشی بگو عیب نداره، اما اون ورشی نگی ناراحت میشه. اینا احتیاطاته. مؤمن ها این تموم شد. حالا بخیر الفم، بخیر الفم یعنی بوی بد دهان. انشالله فردا، چون یه ساعت وقت میگیره، انشالله فردا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجم. نه نه، تنها مسواک زدی تموم شده، اما این بند خدا نه دیگه، لازم نبود به مسواک، این فقط با پودر ساده کوفی این بند خدا. جایی
از جبل زمین خارج شدن.
آفرین. از 100 کیلومتری.
خب نه، از کجا خارج
میشه؟ از هر طرف دوست داری،
یعنی از پایین هم میشه؟
برای اینکه تصور کنی. نه فرق نمی کنه دیگه، پایین بالا نره، چه حجمی در نظری مثل این انگشتر. شما بگی از کجای دستت بیاد، هر طرف خواسته بیاد بیرون، از این انگشت ما بیاد، این بیاد، این بیاد، این بیاد، از این بیاد.
خب من جای مخصوصی نداره؟
نه هیچ،
از فضا.
آفرین آفرین. از دور تا دور کره زمین، از هر طرف دوستاش بیاد بیرون. حالا هر کسی منطقش فرق کنه. بقیه اینا تونلای باد، طوفان‌های هوایی، گردبادها، چاه‌های هوایی، بعد قسمت لایه‌های جو، همین رو در نظر می‌گیرن که با کمترین انرژی با بهترین حالت ایستایی که اول وایساده. خوش آمد. بعد با بهترین حرکت دینامیکی، با بهترین تراز که الکی کجراس نشه. چون کوچکترین کجراس یا لرزش ها همینی کیلومترها دور میشه. چون در ثانیه 11 کیلومتر بر ساعت سرعت داره، در یک ثانیه میخواد شتاب جاذبه خودش بکنه. خب بذار از 100 کیلومتری زمین فرض کن این زمینه، اگه بخوام مثال بزنم تصور کنیم مثل که تو مسجد حرام باشی، بگی کدام طرف نماز میخونن، کدام طرف نره دیگه. این کعبه است، هر طرف بخونی درست، کعبه هر طرف بخونی درسته، مکه مکه. خب حالا کره زمین هر جاش میخوای خارج شو اشکال نداره، اینا قدرت ندارن مثلا موشکشون برن قطب شمال بزنن برن بیرون. هر کسی کشور خودشه، مثلا آریان فرانسه است، ناسای آمریکا است، اینا هم چین کجا است، روسیه مثلا کجا است، هر کی جاش فرق کنه، شرایط آب و هواییش فرق کنه، تمام اون چیزا رو در نظر میگیرن. حالا تیکش اینه که تا 100 کیلومتری فاصله زمینه، تا 100 کیلومتری معمولا جذب مرکزه، از 100 کیلومتری به بعد احساس بیوزنی میکنه. از 400 کیلومتری زمین، 400 کیلومتری کاملا بیوزنیه، نه اینکه هوا نیست ها، کاملا بیوزنیه. لذا اینا همش تو استخرای آب و تو دریاچه های ثابت مصنوعی تمرین میکنن تا اینجا تو احساس بیوزنی بتونه پیچ صرف کنه، پیچ واس کنه، قطعه عوض کنه، چیزی بخوره، مثلا دستشویی بره. اینا همه تو بیوزنی تمرین میکنن تو زمین. اتاقای بیوزنی هست که شتاب جاذبه زمین بگیره، تو استخرای خاصه قشنگ این قواسا لباس میشن میان لباسای سنگین هم میپوشن، چون با این باید بتونه راه بره، بتونه تعادلش نگه داره، بتونه کارهای انجام. اکثرا کم خونیه، گاهی هم ضعف اعصاب. چی بود امجا؟ گفتم نگفتم؟ عجب. پس سومیشه، پس سومیش هم بنویسیم ببخشید. من خیلیم گفتم این وری نوشته. پس تبصرتون، تذکرتون، توجهون، توجه. همان طور که انسانها از نظر قیافه با هم فرق می کنند، یه ویرگول بذار، از نظر جراحی و درمان نیز با هم فرق می کنند، گرچه درمانها شبیه هم هستند، ولی باید دانست تک تک سلول‌های هر فرد با دیگری فرق می‌کند، با فرد دیگه، تا چه برسه نوک انگشت دست که قرآن مجید از باب ذکر مصداق میگه بنانهو. این هم یادگاری. پس نمیشه به یک نسخه همه روز همه بپیچیم. لذا در بحث درمان ها حتی تو دندان دیدی با هم فرق. اللهم صل علی محمد و محمد عجب فرجان سیونه چشم. بله.
پس این چه میگن بعضی حیوانات شبیه به انسانه، مثلا جدیدن میگن خوک خیلی شبیه به انسانه.
نه اونه الکی میگن هم گوشت خوک داشتونو بفروشن. چه از 70 سال اون داروینه این جیک جیکا میکرد، حالا دوباره این هایی چیکرد، بحث میمون بود علیکی اینجوری میکرد. بعد بحث انشالله آنفولانزای میمونی و انسانی توضیح بدم، بعد میبینی خبیثا اونا میخواستن آنفولانزای میمونی دست کنن مردم بکش بکش کنن، بعد تو اعماق جنگل های سیبری اینا رو توضیح میدنش. همین رو نمیشتم از قرب و شرمش قصه نه. همیشه اینه دفتر دسته که دکتر کلا جان؟ دوست کنید همراه با این بحثه.